صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران. سلام، حسن جعفری هستم، میزبان شما در صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 30 مه 1994. صبحانه با خبر برنامه‌ش از دقیقه یه که اگه بخواید میتونید تصویرش رو هم از طریق ماهواره ببینید. سردبیر و تهیه کننده برنامه امروز مراد ویسیه و یانک هم مسئولیت کارگردانی فنی رو بر عهده داره. پیش از اینکه به گزارش ها و تحلیل های صبحانه با خبر امروز بپردازیم، همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که مسئولیت خبرها رو بر عهده داشت.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که لغو تحریم‌های ایران و گشایش منابع مالی بیشتر به گفته او خطر توسعه فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد. عادل جبیر همچنین روز سه‌شنبه در یادداشتی تند برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت که عربستان در فهرست حامیان تروریسم نیست، ولی جمهوری اسلامی ایران به گفته او نخستین حامی تروریسم در جهان است. صبح سه‌شنبه وزارت امور خارجه عربستان هم در بیانیه‌ای دولت ایران رو به فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد و اعلام کرد تهران به ایجاد پایگاهی امن برای تروریست ها در خاک خود و ایجاد هسته های تروریستی در شماری از کشورهای عربی دست زده است. اما به ایران برمیگردیم. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی راهی جده شد. دستور کار این نشست که روز پنجشنبه و به درخواست عربستان برگزار می‌شود، بررسی موضوع حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد است. عربستان پس از حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد در اوایل دی ماه ضمن رابطه دیپلماتیک با ایران خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت رابرت لوینسون معاون مأمور بازنشسته FBI که 8 سال پیش در ایران ناپدید شد زنده است، اما دیگر در ایران نیست. سخنگوی کاخ سفید این خبر را در واکنش به انتقادهای خانواده آقای لوینسون اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده رابرت لوینسون گفتند که او فراموش شده است. سخنگوی کاخ سفید بدون ارائه توضیحی درباره مکان نگهداری آقای لوینسون گفت که دولت آمریکا خواستار دریافت اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای در مورد محلی است که رابرت لوینسون به سر می‌برد در آن به سر می‌برد. او افسود که آمریکا همچنان به تلاش‌های خود برای یافتن آقای لوینسون ادامه خواهد داد. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی ارتش آمریکا که از آذر ماه 1390 در ایران زندانی بود، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی گفت که شگفت زده و بسیار خوشحال است، چون فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. به گزارش رویترز، آقای حکمتی روز سه‌شنبه در مرکز پزشکی متعلق به ارتش آمریکا در آلمان به خبرنگاران درباره آزادی خود گفت که از این موضوع اطلاع چندانی نداشته و تنها یک روز صبح در زندان به او گفتند که وسایلش را جمع کند چون قرار است آزاد شود. آقای حکمتی با تشکر ویژه از مقام‌های آمریکایی که برای آزادی او تلاش کردند گفت که شرایط زندان او خوب نبوده، اما هرچه که بوده دیگر تمام شده است. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که دیوید کامرون ابراز امیدواری کرده که ایران در کنفرانس کمک مالی برای مردم سوریه که در لندن برگزار می‌شود شرکت کند. به گزارش رویترز او اشاره کرد که نخست وزیر بریتانیا این موضوع را در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز کرده است. این کنفرانس قرار است چهارم فوریه 15 بهمن ما با شرکت و میزبانی بریتانیا، آلمان، نروژ، کویت و آمریکا برگزار شود و هدف از آن گردآوری کمک مالی برای آوارگان سوری یا کسانی است که به دلیل جنگ داخلی سوریه فقیر شدند. اما منابع آمریکایی میگویند سه شهروند آمریکایی که هفته گذشته در بغداد روبوده شدند در اختیار گروهی از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران هستند. به گزارش رویترز این خبر را برخی منابع اطلاعاتی عراقی هم روز سه‌شنبه تایید کردند. منابع آمریکایی میگویند واشنگتن بر این باور نیست که تهران در روبودن این افراد دست داشته یا این شهروندان آمریکایی به ایران منتقل شدند. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم بنیامین سعد بود و خلاصه ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای صبحانه با خبر امروز؟ از ادامه تنش بین ایران و عربستان خواهیم گفت که این روزها هیئت‌های دیپلماتیک از کشورهای مختلف را برای میانجیگری روانه تهران و ریاض کرده. نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین برآورد صندوق بین‌المللی پول که ارزیابی کرده جهان در سال‌های پیش رو باز هم دچار کاهش رشد اقتصادی میشه. در ادامه واکنش‌ها به رد صلاحیت‌های گسترده در ایران، از نامه علی مطهری نماینده فعلی مجلس خواهیم گفت که به شدت از رد صلاحیت شدنش انتقاد کرده. روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران رو ورق می‌زنیم. در بخش ورزشی از آخرین جایگاه تیم‌های ایرانی برای راهیابی به المپیک خواهید شنید. و البته پیام‌های تلفنی شما هم جای ویژه‌ای در این مجله دارند. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کرده اید. تنش بین ایران و عربستان همچنان ادامه داره و البته تلاش کشورهای مختلف برای میانجیگری در این تنش هم به موازاتش در جریان. دیروز از یک طرف روز پر رفت آمدی برای دیپلمات‌های ارشد دو کشور و همچنین کشورهای پاکستان و چین و فرانسه بود و از طرف دیگه وزیر خارجه سعودی هم با زبانی صریح و بی پرده ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرد. در همراهی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، مروری میکنیم بر آخرین تحولات مربوط به تنش ایران و سعودی. آقای روشندل، عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان دیروز هم در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز نوشت و هم در مصاحبه‌های جداگونه به شدت به ایران تاخت و جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم متهم کرد. این گفته های عادل جوبیر دقیقاً نشانه چیه؟
در درجه اول گفتای آقای جوبر یک واکنشی است به سرمقاله‌ای که هفته پیش آقای ظریف نوشته بودن در همون نشریه و در این حال نشون میده که عربستان مایل این جنگ لفظی رو کاملا زنده نگه داره. به مطالب ایشون اشاره میکنه که بعضی از اونها واقعا گذشته ازش و تاریخی ازش سپری شده و بعضی از اینا مثلا انفجار الخبار هنوز مورد شک و تردیده که اصلا چه کسانی مرتکب این قضیه شدن و آیا القاعده بوده یا طرفداران ایران بودن. در این موردش رأی مشخصی وجود نداره، ولی در مجموع اون ایرادایی رو که الجوبر میگیره در تحقیق کوتاهی که من در موردش کردم بیشتر داره دامن میزنه به احساسات ضد عربی در ایران و این برای هر دو تا کشور به نظر من توصیه من این استش که باید از این اجتناب بکنن، چون به هر حال این نوع اختلاف ها حل میشه ولی احساسات مردم برای سالیان سال و دهه های طولانی جریحه دار باقی میمونه و برای هیچ کدوم از دو کشور خوب نیست.
آقای روشندل، دیروز سفرهای متعددی هم در ارتباط با همین موضوع، یعنی تنش بین ایران و عربستان صورت گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ریاض رفت، نواز شریف نخست وزیر پاکستان از ریاض به تهران رفت، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم به ریاض رفت و همینطور سفرهای دیگه. تحلیل شما از این همه رفت آمد چیه؟
خب ترافیک خیلی شدیدی بوده. البته میشه گفتش که سفر پاکستانیا به تهران یک مقداری روش یک برنامه ریزی وجود داره که بتونن یک کمیسیونی تشکیل بدن از دوتا کشور. ایران نماینده معرفی کرده، آقای روحانی این رو استقبال کرده، ولی از عربستان هنوز ما چیزی نشنیدیم. در مقابل دعوت از عباس عراقچی که در واقع شرکت آقای عراقچی در اون کنفرانس نشست سازمان همکاری های سران اسلامی یک نکته مثبتی است. یکی این که عراقچی یک دیپلمات بسیار با تجربه ای است و در دوران مذاکرات اتمی ما این رو دیدیم که خوب میدونه چی داره میکنه، به زبان عربی صحبت میکنه و این در دیپلماسی خیلی مهمه که شما به زبان کشور میزبان صحبت بکنین. در مجموع شاید کشورهای اسلامی بتونن یک مقداری این مسائل رو به اصطلاح نزدیک بکنن به هم دیگه، به خصوص که ایران در میان کشور اسلامی یک مقدار دوستم داره، یعنی محیط کاملا بر علیه ایران نخواهد بود و اون جو نوشته های الجبر رو شما در اونجا نبایستی منتظرش باشید.
آقای روشنل، اشاره کردید به سفرهای متعددی که دیروز انجام شد، اما در بین این همه رفت آمد دیپلماتیک، تحلیلگران به یک سفر توجه متمایزی نشون دادن، سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که به ریاض رفته و قرار بعدش رهسپار تهران بشه. آیا تمایل چینی ها به میانجیگری در این تنش برای شما هم شگفت انگیز بوده؟
البته شگفت انگیز بوده به خاطر اینکه چین اخیراً نسبت به مسائل خاورمیانه با این شدت و حدت خیلی علاقه نشون نمیداده، ولی وقتی شما به محتوای قضیه نگاه بکنید ببینید که برای چین این قضیه فقط مسئله نفت هست، اقتصاد هست، صادرات و وارداتش به این منطقه هستش. در سال گذشته چینیا چیزی حدود 46 میلیون تن نفت از عربستان سعودی گرفتن و 24 میلیون تن نفت از ایران دریافت کردن. بنابراین هر گونه تنشی که در منطقه بخواد جلوی این همه جریان نفت رو بگیره برای چینیا مضر هست، برای صادرات و واردات اونها مضر هست، به خصوص که الان یک مقداری اقتصاد چین هم داره دچار مشکلاتی میشه. ولی از اون گذشته برای عربستان سعودی هم این مسئله خیلی مهمه که بتونه این صادرات نفت رو به همین مقدار و حفظ بکنه، به خصوص با ورود ایران به بازار نفت اون صادرات ممکنه مواجه با مشکلاتی بشه. از طرف دیگه چینی ها صادرات زیادی هم برای کالاهای تولید شده و مصرفی به منطقه، به ایران و به عربستان سعودی دارن و این نشون میده عمق به اصطلاح احتیاط چینی ها رو که ترجیح میدن بین دو کشور به اصطلاح میانجیگری بکنن که دچار گرفتاری در آینده نشن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، از شما سپاسگزارم.
خواهش.
7:12 صبح رو در ایران پشت سر میگذاریم. فرصتی است تا نگاهی بیاندازیم به نظرات و دیدگاه‌های شماری از کاربران رادیو فردا که در صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه خودشون در مورد همین موضوع، یعنی تنش بین ایران و عربستان، درج کردن. کاربری بدون ذکر اسمش نوشته: جالبه، هر دو رژیم، ایران و عربستان، حامی تروریست هستند. ایران از طالبان و القاعده حمایت می‌کند و آل سعود، به نوشته این کاربر، پدر همه تروریست‌های قرن است، مخصوصاً داعش و النصر و بوکو حرام. کاربر دیگری به نام هادی دیدگاه خودش رو اینطور نوشته: اگر بعد از انقلاب 4 نفر مثل ظریف رأس قدرت بودند، حال روز ایران این نبود که عادل الجبیر بیاید و این گونه از ایران حرف بزند. کاربر دیگری به نام سینا نوشته: بن لادن سرکرده القاعده زاده عربستان بود، با حمایت مالی عربستان برج‌های دوقلوی نیویورک را نابود کرد. 11 تن از عاملان این عملیات تبعی عربستان بودند. اکثر گروه‌های تروریستی در سوریه هم انشعاباتی از القاعده هستند. عادل الجبیر مثل کپک سر زیر برف کرده است، به نوشته سینا. کاربر دیگری نوشته: با پول نفت و سرازیر کردن بشکه‌های نفت، اسم عربستان در لیست ترور جهانی نیست. نویسنده لیست وقتی آمریکا باشد، باید اسم شما و قطر از لیست پاک شود. در لیست نه تنها ایران بلکه حزب الله و حماس و جبهه نصره هم هستند. کاربر دیگری به نام محمد نوشته: به قول اون تحلیلگر آمریکایی، کدوم کشور عملیات تروریستی انجام داده؟ عربستان، نه ایران. و پیام‌های دیگری که بر روی صفحه رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا در این موضوع خاص، یعنی تنش بین ایران و عربستان، پیام‌های خودشونو درج کردن، بار دیگه یادآوری می‌کنم اینها پیام‌های شنوندگان، کاربران و بینندگان سایت رادیو فردا هست و لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا رو بازتاب نمی‌ده. فرصت ایستا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز بگذاریم.
آقای خامنه‌ای، دیدی نخواهد پایید که کشورهای غربی شما را مجبور خواهند کرد که جام زهر دومی را هم سر بکشید و موشک‌های دوربردتان را همانند برنامه اتمی‌تان به زباله‌دان‌ها بسپارید و یادتان نرود که این بار هم به رئیس جمهورتان یادآور شوید که برجام دومی همانند اولی با پرداخت هزینه‌های سنگین و بر دوش مردم ایران بوده است.
جناب ریاست قوه قضاییه یک پرونده 12,000 میلیاردی بود در رابطه با تعاون ناجا که آقای سردار احمدی مقدم در رابطه با اون برکنار شدن، بعد شایع شد بازداشت شدن، بعد آزاد شدن، دیگه این فراموش شد. چی شد بالاخره؟ این پول مال کی بود؟ مال مردم بود. پیگیری نمی کنید چرا اینها رو؟ شما اگر فکر میکنید زمان حلال مشکلات، اینطور نیست. اینا در ذهن مردم این کشور روی هم جمع میشه، پرونده های زمینخواری که از جمله گرفتاری های هم منصوبین خود شما دارن در این رابطه. به هر حال باید یه روزی به اینا جواب داده بشه.
از دولت ایران خواهش میکنم، امروز که بازار جهانی نفت کساد هست، تمرکز بیشتری به بازار داخلی بکنن و بنزین و مواد سوختی رو حداقل برای مدت 3 سال با قیمت ارزان‌تر به مردم بدن، هم طبقه پایین و متوسط خرسند و سودمند بشن و هم بودجه دولت ترمیم بشه.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیداها رو نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی را که قرار است منتصب شوند یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلعی رد صلاحیت کنند. آخه چراغی به خانه رواست به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده نوه‌های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از صبحانه با خبر بپردازیم به موضوعات اقتصادی و در همراهی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نگاهی بندازیم به تازه ترین ارزیابی صندوق بین المللی پول. آقای علوی، IMF یا صندوق بین المللی پول دیروز ارزیابی جدید خودش در مورد رشد اقتصاد جهانی در 2 سال پیش رو منتشر کرد و پیش بینی کرد که میزان این رشد، یعنی رشد اقتصاد جهانی، حد اکثر به 3.4% خواهد رسید که این عملاً یعنی حدود 2% کمتر از پیش بینی قبلی همین سازمان بین المللی. لطفاً از دلایل این تجدید نظر برای ما بگید آقای علوی.
این سومین تجدید نظر پی در پی صندوق بین المللی پول در ارزیابی های خودش از نرخ رشد اقتصادی در جهان و این تجدید نظرها نشانه بدتر شدن سریع وضع اقتصادی در دنیاست. مهمترین دلایلی که صندوق بین المللی پول به اون استناد میکنه کاهش شدید بازرگانی خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای نوظهوری همچون چین و برزیل و حتی ترکیه و همچنین پیدا شدن مشکلات در بازارهای مالی جهانه. بنابراین بنابر آمار رسمی دولت چین که دیروز منتشر شده، برای مثال نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سال گذشته به کمترین میزان خودش طی ربع قرن اخیر رسیده. همچنین قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به کمترین میزان خودش طی 13 سال اخیر رسیده و نشان از کاهش شدید تقاضا داره. چنین کاهش تقاضایی در مورد سایر مواد معدنی پایه هم مشاهده میشه. افزون بر این، بازارهای سهام کشورهای گوناگون در سال جاری دارای افت شدیدی بوده. به همه اینها شاخصهایی هستند که نشون میدن که اوضاع اقتصادی چندان به وفق مراد نیست. بنابراین بر اساس داوری صندوق بین المللی پول، به هر حال وضعیت چنان نیست که رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه و به همین دلیل هم اونها تجدید نظر کردن در ارزیابی های خودشون.
آقای علوی، اگه اجازه بدید به موضوع ایران هم بپردازیم. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، یا در واقع بنابر این گذاشته شده که رشد اقتصادی ایران به 8% در سال برسه. سوال اینه که اگه اقتصاد جهانی دچار کاهش رشد بشه، چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
هرچند اقتصاد ایران جزء کوچکی از اقتصاد جهانیه و در سالهای اخیر هم تا حدی از اون منزوی بوده، اما به شکل قابل توجهی از تحولات اقتصادی جهانی تأثیر میپذاره. یکی از حلقه های پیوند اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بازار نفته که انتظار میره که از رکود جهانی تأثیر بپذیره و در نتیجه علارغم تلاش دولت برای گسترش سهم ایران در بازار نفت و افزایش درآمدهای نفتی، رکود بازار نفت به مانعی برای افزایش درآمدها تبدیل میشه و بنابراین باید گفت که مشکلات رکود اقتصاد جهان به این وسیله منتقل میشه به اقتصاد ایران. به این ترتیب تشکیل سرمایه داخلی در ایران که مشروط به افزایش درآمدهای نفتیه با تنگنا روبرو خواهد شد، مگر اینکه سرمایه خارجی این نقصان رو جبران بکنه.
خب اجازه بدید به همین مطلب آخر که اشاره کردید، یعنی سرمایه خارجی به پردازی، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که دستیابی به رشد اقتصادی 8% منوط به اینه که سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور بشه. به نظر شما کاهش رشد اقتصاد جهانی تأثیری بر جذب سرمایه خارجی به این میزان خواهد داشت؟
کاهش رشد اقتصادی در عرصه جهانی به معنای کاهش سرمایه گذاری خارجی هم هست. این به نوبه خودش به معنای دشواری در جذب سرمایه خارجی خواهد بود. اما اگر ایران بتونه با ایجاد تغییراتی در عرصه حقوقی و حقیقی موانع جذب سرمایه خارجی رو از بین ببره و مزیت جذب سرمایه در ایران رو نسبت به سایر کشورها بیشتر بکنه، بعید نیست موفق به جذب سرمایه خارجی بشه. اما این به این میزان و به این فوریت انجام پذیر نخواهد شد و البته زمان خواهد برد، به شرط اینکه ثبات و امنیت در اقتصاد ایران باشه، به شرط اینکه به هر حال آرامش و تنش زدایی در به اصطلاح پیش گرفته بشه.
احمد علوی اقتصاددان از ساید، از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
اگر تا الان فرصتی نکردید سری به دکه های مطبوعاتی و روزنامه فروشه ها بزنید، فرصت خوبی است در این موقع صبح همراه بشیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا و نگاهی بیندازیم به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام اگر اجازه بدی از صفحات اول روزنامه های آرمان، اعتماد، قانون و کیهان شروع کنیم.
روزنامه آلمان در یکی از تیترهای اصلی خودش امروز نوشته که اصلاح طلبان قرار است گزارشی از وضعیت کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند رو به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کنند و از ایشون درخواست کنند که شورای نگهبان رو در واقع ازش بخواد که یک تجدید نظری در رد صلاحیت ها انجام بده. عکسی که این روزنامه آقای نواز شریف رو نشون میده، نخست وزیر پاکستان در کنار آقای حسن روحانی که به تهران سفر کرده، نخست وزیر پاکستان، و روزنامه آلمان از او به عنوان میانجی میان ایران و عربستان یاد کرده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره خیز احمدی نژادی ها برای مجلس شورای اسلامی. روزنامه اعتماد در سطح یکی خودش نوشته که کلیات طرح جرم سیاسی پس از 36 سال روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. در این حال این روزنامه از قول آقای حسن روحانی نوشته که بدون ظریف نمیشد که برجام به فرجام برسه. روزنامه قانون در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره نامه شماری از نمایندگان به آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره رد صلاحیت ها که خواستار این شدن که به جای موازنه سیاسی مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار بگیره در رد صلاحیت ها. آقای علی مطهری هم به نوشته روزنامه در نامه به شورای نگهبان انتقاد کرده از رد صلاحیت خودش و گفته که آیا من مسلمان نیستم. روزنامه کیهان هم در تیتر یک از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که نادیده گرفتن هزینه های سنگین برجام بی صداقتی با ملت است. در این حال روزنامه انتقاد کرده که دولت آقای روحانی در حال زمینه سازی برای ورود فتنه‌گران به دانشگاه است.
شهرام، در روزنامه های امروز چاپ تهران برخی از این روزنامه ها اشاره کردن به تلاش هایی که اصلاح طلبان در حال انجامش هستند برای اینکه شورای نگهبان رو مجاب کنن به تجدید نظر در رد صلاحیت ها. در این روزنامه ها چگونه بازتابی یافته و از چه روش هایی سخن رفته برای این مجاب کردن؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و این پرسش رو مطرح کرده که راهبرد اصلاح طلبان برای عبور از ماجرای ردی صلاحیت ها چه خواهد بود. شماری از چهره‌های اصلاح طلب پاسخ دادن به این پرسش روزنامه اعتماد. از جمله آقای مسعود پزشکیان تاکید کرده که یکی از روش‌هایی که اصلاح طلبان میتونن برای عبور از دیوار یا سد ردی صلاحیت ها در پیش بگیرند مذاکره با رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان هست. البته این روزنامه اشاره کرده که برخی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب تاکید کردن بر روی رایزنی و مذاکره اصلاح طلبان با اعضای شورای نگهبان. روزنامه فریختگان هم از قول آقای محسن روحامی خبر داده که یکی از اقداماتی که اصلاح طلبان در حال انجام اون هستن اینه که یک فهرستی از چهره‌های اصلاح طلب رد صلاحیت شده فراهم کنن و اون رو در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار بدن. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در همین زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده روزنامه شرق هست. این روزنامه به طور ضمنی از استراتژی نامه‌نگاری میان نمایندگان رد صلاحیت شده و اصلاح طلبان با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان یکی از تاکتیک‌های اصلاح طلبان برای عبور از رد صلاحیت‌ها سخن گفته.
اما شهرام بجز مسئله رد صلاحیت ها که در بسیار از روزنامه های چاپ امروز بازتاب داشته، یک موضوع دیگه هم بازتاب زیادی در روزنامه داشته و اون مسئله لایحه جرم سیاسی است. به خصوص در روزنامه قانون چه مطلبی نوشته روزنامه قانون در این موضوع؟
روزنامه قانون امروز یک صفحه از صفحات خودش به اختصاص داده به تصویب طرح جرم سیاسی و نوشته که بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدای سالهای پس از انقلاب میباید این طرح به تصویب مجلس میرسید و قانونی برای این زمین برای رسیدگی به جرائم سیاسی تصویب میشد، اما این کار با تاخیر 36 ساله روز گذشته سرانجام در مجلس شورای اسلامی انجام شده. آقای محمد علی اصفهانی که یکی از نمایندگان مجلس هست و پیشینه قضایی هم داره به روزنامه قانون گفته که جرائم سیاسی بر اساس این مصوبه باید الزاماً در حضور هیئت منصفه رسیدگی بشن. علاوه بر این ایشون گفته که به زندانیان سیاسی امکاناتی مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات داده خواهد شد و لباس زندان هم نمی‌پوشن و در این حال میتونن مکاتباتی با بیرون انجام بدن و همچنین ملاقات‌هایی هم داشته باشن.
شهرام رفیع‌زاده همکاران روزنامه‌نگارم از کانادا سپاسگزارم.
متشکرم.
سری بزنیم به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز درباره نحوه صعود رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت‌های المپیک صحبت می‌کنیم. بخت‌های ایران برای راهیابی به این رقابت‌ها، مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان که کمتر از 200 روز تا شروع مسابقات باقی مونده. از فوتبال شروع کنیم که صعود ایران به المپیک در گروه بازی سرنوشت‌ساز با ژاپن، یعنی شکست در این مسابقه یعنی نقشه بر آب شدن رویای صعود و تداوم طلسم 40 ساله. صعود ایران به المپیک با غلبه بر ژاپن اتفاق نمیفته. ایران تازه میرسه به مرحله نیمه نهایی، اما کار خیلی راحت تر میشه اگر ایران ژاپن رو ببره. حتی شکست در نیمه نهایی هم باز این فرصت رو به ایران میده که با برتری در دیدار رده بندی و کسب مدال برنز آسیا المپیکی بشه. اما خب باخت مقابل ژاپن یعنی تمام، همه اون هزینه ها، اردوها و بحث ها و جنجال ها برای راهیای به المپیک بازم نافرجام میمونه. خب برتری بر ژاپن محال نیست، دور از انتظارم نیست، گرچه ژاپن تیم بسیار خوبیه، اما اگر ساختار دفاعی ایران نسبت به مرحله مقدماتی کیفیت بهتری داشته باشه و دفاع منسجم تری رو تیم محمد خاکپور به نمایش بگذاره، میتونه ایران از صد ژاپن هم بگذره و برسه به مرحله این نهایی. در بسکتبال تا الان 9 تیم المپیکی شدن، از آسیا چین به المپیک رسیده. ایران شانس داره و قراره که 18 تیم از نقاط مختلف جهان در سه گروه 6 تیمی تقسیم بشن که یکی از اونها ایرانه و تیمای قدری که باقی موندن فرانسه، صربستان، یونان، ایتالیا، کانادا و پورتوریکو رو میشه اسم آورد، که البته نوع قرعه کشی تقسیم بندی تیم‌ها خیلی مهمه، ولی به هر حال تو همون تیمایی هم که من اسم بردم ایران سابقه بازی‌های درخشان مقابل فرانسه و ایتالیا رو داره و تو خود ایتالیا تونسته ایتالیا رو ببره، با فرانسه خیلی نزدیک باخت. تیمی که به این مرحله رسیده یعنی میتونه به المپیک هم برسه، دور از انتظار نیست. ببینیم قرعه کشی که انجام بشه ایران با کدوم تیم‌ها روبرو خواهد شد. اما در والیبال که در این رشته هم 12 تیم در المپیک حضور دارن، 7 تیم تا الان صعودشون قطعی شده. ایران بایستی در گروهی که استرالیا، کانادا، چین، ژاپن، لهستان و ونزوئلا هم هستند و در به میزبانی ژاپن برگزار میشه، بتونه عنوان بهترین تیم آسیایی رو کسب کنه، یعنی بهتر از استرالیا، ژاپن و چین نتیجه بگیره، که خب این هم دور از انتظار نیست. در این رشته ایران میتونه المپیکی بشه، یعنی چه فوتبال، چه بسکتبال و چه والیبال ایران شانس المپیک شدن رو داره. حتی در هندبال که در این رشته هم 12 تیم به المپیک میرسن، از آسیا فعلا فقط قطر المپیکی شده، ایران در گروهی که تیم‌های سوم و ششم جهان و تیم سوم اروپا قرار دارن، این 4 تا تیم با هم مسابقه میدن و یک تیم به المپیک میرسه، که خب یه مقداری شانس کمه، اما خب باز هم این امکان وجود داره که ایران بتونه به المپیک برسه. در ورزش بانوان در تکواندو کیمیا علیزاده شانس زیادی داره که المپیکی بشه و اگر به المپیک هم برسه اونجا شانس مدال هم داره. اما خب مهمترین وقت‌های ایران در المپیک غیر از کیمیا علیزاده، الهه احمدی و نجمه خدمتی در تیراندازی هستند، که الهه احمدی حتی در رنکینگ جهانی هم اول، نجمه هم نتایج بسیار خوبی کسب کرده. در دو و میدانی لیلا رجوی در پرتاب وزنه تونسته المپیکی بشه، ایران شانس افزایش سهمیه ها رو داره در دو و میدانی برای بانوان ایرانی که بتونن به المپیک برسن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
هفت و نیم صبح در ایران رو پشت سر گذاشتیم. در آغاز بخش دوم مجله صبحانه با خبر از شما دعوت میکنم شنونده خلاصه و سرخط آخرین خبرها از همکارم بنیامین سطر باشید.
سلام دوباره. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که لغو تحریم‌های ایران و گشایش منابع مالی بیشتر به گفته او خطر توسعه فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی راهی جده عربستان شد. سخنگوی کاخ سفید میگوید رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI که 8 سال پیش در ایران ناپدید شد، زنده است اما دیگر در ایران نیست. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی ارتش آمریکا که از آذر ماه 1390 در ایران زندانی بود، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از آزادی گفت که شگفت زده است، چون فکر می‌کرده 10 سال باید در ایران زندانی باشد. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا میگوید که دیوید کامرون ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی در کنفرانس کمک مالی برای مردم سوریه که در لندن برگزار می‌شود شرکت کند. منابع آمریکایی میگویند 3 شهروند آمریکایی که هفته گذشته در بغداد روبوده شدند در اختیار گروهی از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران هستند. مقررات جدید روادید روز سه‌شنبه مانع سفر بدون روادید رعنا رحیم‌پور، خبرنگار ایرانی مقیم لندن به آمریکا شد. خانم رحیم‌پور هرچند گذرنامه بریتانیایی دارد اما دارای تابعیت ایرانی نیز هست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به او به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر و بیش آمریکاست غافل شد. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان به رد صلاحیت خود اعتراض کرد. نمایندگان جناح‌های رقیب در لیبی در نشستی در تونس اعلام کردند که با تشکیل یک دولت وفاق ملی، وحدت ملی موافقند. آقای جعفری،
سپاسگزارم همکارم بنیامین سعد و چکیده ای از آخرین خبرها. در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم در مورد رد صلاحیت ها در ایران. سری میزنیم به نمایشگاه ها و نگارخانه های هنری، مطبوعات استانی رو ورق میزنیم و البته موسیقی هم خواهیم شنید. گزارش ها را از ایران آغاز کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدی، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داده که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات او را هم رد صلاحیت کرده و یکی از دلایلی را هم که برای رد صلاحیتش عنوان کرده موضوع وفاداری به ولایت فقیه بوده. آقای مطهری در نامه‌ای به شورای نگهبان از این موضوع انتقاد کرده و نوشته در عین اینکه به اصل ولایت فقیه وفادار است، اما باور دارد که ولایت فقیه منافاتی با آزادی بیان ندارد. درباره این خبر بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
دیروز سه‌شنبه 29 دی ماه آخرین روز از مهلت طرح شکایات رد صلاحیت شدگان به شورای نگهبان بود و علی مطهری در این روز در نامه‌ای به این شورا استدلال کرد که مؤمن است و به نظام هم معتقد، اما برداشت متفاوتی از جمهوری اسلامی دارد. علی مطهری در نامه‌اش نوشته است که مسلمانی هر شخص به گفتن شهادتین است و اعتقاد و ایمان هم یک امر قلبی است که بر هیچ فرد دیگری از جمله هیئت مرکزی نظارت روشن نیست. بنابراین ادعای آن هیئت باطل است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس صلاحیت علی مطهری را رد کرده است. علی مطهری در نامه‌اش با تشریح دو بند 1 و 3 ماده 28 استناد هیئت مرکزی نظارت را به این بندها برای رد صلاحیتش نادرست خوانده است. این نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اعتراض خود آورده است که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارد و پدرش از بنیانگذاران این نظام بوده و می‌افزاید هرچند ممکن است برداشت من از جمهوری اسلامی با برداشت کسانی که به جمهوری بودن این نظام اعتقادی نداشته و برای مردم نقش چندانی قائل نیستند متفاوت باشد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان را جویا شده است.
نامه آقای مطهری یکی از ده ها واکنشی است که جامعه سیاسی ایران به شوک رد صلاحیت‌های فلعی نشون داد. اینکه 60% نامزدها رد شدند و تنها 30 اصلاح طلب تا الان تایید شدند. منتها آقای مطهری سعی کرد از زاویه خودش، یعنی به عنوان یک چهره کاملا اصولگرا مذهبی، معتقد به قانون اساسی و حتی معتقد به ولایت فقیه، اما در این حال منتقد و مخالف دیکتاتوری به مسافه شورای نگهبان بره. گفتمان آقای مطهری در نامه گفتمان روحانیت سنتی است، یعنی آنچنان که پدرش به عنوان یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی سخن میگفت و حرف او تاکید بر 3 نکته است. یکی اینکه تعریف رسمی و سنتی حاکمیت از ولایت فقیه منطبق بر فقه و قانون اساسی نیست. دوم اینکه جمهوری اسلامی باید جمهوری باشه، یعنی شورای نگهبان حق نداره رأی مردم رو بتو کنه. و سوم اینکه رویکرد رسمی حاکمیت به مقوله دینداری منجر به قشریگری شده و دینداری در قلب مردم هست نه در ظاهرسازی. واکنش اصولگرایان به نام آقای مطهری طبیعی است که تند باشه، به این خاطر که اصولگرایان اساساً چنین واکنش‌هایی رو خطرناک‌تر از واکنش‌های اصلاح طلبان می‌دونن، چون ادبیات آقای مطهری بیش از اصلاح طلبان می‌تونه اقشار مذهبی جامعه رو با تبعید مواجه کنه.
بر اساس گزارش ها علاوه بر علی مطهری شمار دیگری از نمایندگان فعلی مجلس هم با استناد به بندهای ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحیت شدند. وبسایت روزنامه ایران روز یکشنبه تعداد این رد صلاحیت شدگان مجلس فعلی را حدود 50 نماینده اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه اسامی 25 نماینده اصولگرا، 8 نماینده اصلاح طلب و 4 نماینده مستقل مجلس نهم را منتشر کرده که صلاحیت آنها رد شده. روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده گفته بود که از تمامی اختیارات خود استفاده خواهد کرد. روز دوشنبه خبرها حاکی از آن بود که علی لاریجانی و حسن روحانی در مورد رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان رایزنی خواهند کرد و در آخرین خبر روز سه‌شنبه سایت پایش از انتقاد تند عبدالرضا رحمانی وزیر کشور در جلسه اخیر هیئت دولت خبر داده بود و از قول او نوشته بود که در جلسه هیئت دولت روز سه‌شنبه پس از مذاکره با شورای نگهبان به رئیس جمهوری گفته است بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی اعتراضات استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره رد صلاحیت‌ها باشد و خواستار واکنش جدی‌تر حسن روحانی به این موضوع شده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا از قول حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور خبر داده است که وزیر کشور روز سه‌شنبه دیداری با اعضای شورای نگهبان نداشته است.
صبحانه با خبر رو پی میگیریم با نگاهی به رویدادهای فرهنگی هنری در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی اجازه بدید از دنیای تئاتر امروز شروع کنیم و نگاهی بندازیم به نمایش نگاهمان میکنند که این روزها به کارگردانی محمد رضا اصلی در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته. لطفاً کمی از این نمایش برامون بگید.
نه فقط در ایران که در اروپا و آمریکا یا استرالیا یا فعلا در همه جهان بسیار شنیده ایم که فیلمی یک کسی یا چند نفر از زندگی خصوصی خودشون، حالا زن و شوهر، دوست و غیره، فیلمی تهیه کردن و بعدم گذاشتن در فیسبوک یا در شبکه‌های دیگر مجازی برای دوستان خودشون، اما کسان دیگری به این فیلم‌ها دست پیدا کردن و بعد از اونها سوء استفاده کردن و ماجراهای گوناگونی به وجود آمده. همچنین این هم هست که برخی موقع‌ها زوج‌ها به هم شک میکنن و وقتی شک میکنن یا مثلا دوستان با هم دیگه شک میکنن و میخوان که اطلاعات بیشتری به دست بیارن که ببینن شکشون درست هست یا نه و به دنیای مجازی رجوع میکنن تا اطلاعات بیشتری پیدا بکنن. در گذشته این ممکن نبود، یادم باید کارآگاه خصوصی به سوء استفاده میکرد و غیره. همچنین این هم هست که بعضی موقع آپارتمان های روبروی هم هستند یا در کنار هم هستند و در واقع زندگی خصوصی این آپارتمان ها رو وجود نداره و به اصطلاح افراد از زندگی همدیگه اطلاع دارن. این دستمایه هایی که من گفتم دستمایه سه اپیزود هست برای نمایشنامه نگاهمان میکنن که نغمه سمینی نوشته و همونطور که گفتیم محمد رضا اصلی کارگردانی میکنه، در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. نمایش در واقع بیان میکنه که چطور زندگی خصوصی از بین داره میره، دیوارهایی که ماها رو محافظت میکنه دیوارهایی هستن که حالا سوراخ‌هایی دارن و از این سوراخ‌ها آدما میتونن نگاه بکنن. خود نمایشنامه در واقع یک اثر رئالیستی است و در اجرا هم به اصطلاح چارچوب‌های رئالیستی رو در نظر گرفتن. البته وقتی که ما از نگاهمان میکنن صحبت میکنیم یک مفهوم دیگری رو به یاد میاره، مفهوم برادر بزرگ و مفهوم اون دوربین هایی که همه جا آدما رو کنترل میکنن یا نهادهای مخفی اطلاعاتی که کنترل میکنن آدما رو. در این دو موضوع در این نمایشنامه مطرح نیست و بیشتر پرداخته به ابعاد زندگی خصوصی.
بله، اما آقای سرکوهی اجازه بدید سراغی هم بگیریم از هنرهای تجسمی با مروری بر نمایشگاه تنهایی که مجسمه های علی کورشیان رو به معرض نمایش گذاشته.
هنرمند در نوشته است که همه ما تنهایی، تنها به دنیا میاییم و بعد از چند صد ادامه داده آنچه این احساس را به ما یادآوری میکند نبودن کسی است که همواره در رویای ما بوده است. در گالری شیرین مجسمه هایی که ارائه شده از علی کورچیان مجسمه هایی هستند ساخته شده از مساله گوناگون از جمله فلز و همچنین بهره گرفته از کالیگرافی ایرانی، یعنی در واقع خوشنویسی ایرانی یا فرم ساختن با حروف ایرانی و همچنین فرم های نرمی که می بعد با فلز سخت شدن. در کنار اینها یا فیگورها و مثلا اندامهای کامل یا نیمه تمام انسانها هم تلفیق شده، اما به نوعی که انگار هم هستند هم نیستند. انسان اون چرا که از دست داده یا اون چرا که آرزوشو داره وقتی به دست نمیاره احساس تنهایی میکنه. نمایشگاه تا هفتم بهمن ماه در گالری شیرین ادامه داره.
و بالاخره نگاهی هم بندازیم به نمایشگاه آبرنگ علی گلباز که این روزها در گالری هفت ثمر برپاست.
علی گلباز از چهره‌های سرشناس به اصطلاح آبرنگ ایران هست. می‌دونیم که آبرنگ به هر حال محدودیت‌های بسیاری داره و نمی‌تونه که بسیاری از احساس‌ها و عواطف آدمی رو بازگو بکنه به دلیل که ترکیب رنگ در اون یا ممکن نیست یا دشوار هست، اما 20 اثر نقاشی آبرنگ و ترکیب مواد در گالری ثمر اثر علی گلباز کوشیده است که طبیعت رو از بعد زمان و مکان مثل آزاد بکنه و فقط اکتفا نکنه به نقاشی طبیعت، بلکه بکوشه که یک مفهوم ابدی به این منظره‌هایی بده که دلخواه هنرمند هست.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا و این بار نگاهی میاندازیم به مطبوعات استانی. شهرام اجازه بده از روزنامه‌های اتریاس، خراسان شمالی و اصفهان زیبا شروع کنیم.
روزنامه اتریاس که در عراق مرکز استان مرکزی منتشر میشه امروز در شماره تازه خودش عکس آقای قربان‌علی دوری نجف‌آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و البته امام جمعه عراق رو در صفحه یک منتشر کرده و انتقاد ایشون رو نسبت به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس منتشر کرده. به نوشته روزنامه آقای قربان‌علی دوری نجف‌آبادی تاکید کرده که آمار رد صلاحیت‌ها قابل توجیه نیست. استاندار مرکزی هم به نوشته این روزنامه انتقاد کرده و گفته که انتخابات پرشور نیازمند حضور تمام سلایق هست. روزنامه خراسان شمالی در عکسی که خودش گزارشی داره درباره جشن برجام در مدارس این استان که روز گذشته برگزار شده و یک گزارش هم در تیتر یک منتشر کرده درباره فرصت دوباره به واحدهای تولیدی، خطر انفجار زیر پوست شهر هم گزارشی است درباره استفاده از سیلندرهای غیر استاندارد گاز در خودروها در این استان. روزنامه اصفهان زیبا هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره فعالیت 730 معدن در استان اصفهان. عکسی که روزنامه هم به پیوستن 170 اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهری اصفهان اختصاص داده.
مثل روزنامه‌های تهران، بسیاری از روزنامه‌های استانی هم به موضوع رد صلاحیت کاندیداها پرداختن، از جمله روزنامه ارک چاپ آذربایجان شرقی. چه مطلبی در این روزنامه ذکر شده شهرام؟
روزنامه ارگ نوشته که رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی روز گذشته اعلام کرده که از 623 نفر کاندیدایی که در این استان از حوزه‌های انتخابی مختلف این استان ثبت نام کرده بودند برای انتخابات آینده مجلس شورای استانی، فقط 360 نفر تایید شدند که در مجموع 58 درصد کسانی بوده که نام نویسی کردند. اما نکته مهمی که در گزارش این روزنامه به اون اشاره شده، رد صلاحیت دو نماینده فعلی مجلس از حوزه‌های انتخابی مختلف آذربایجان شرقی هست. یکی آقای ارسلان فتیپور هست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حال حاضر، و دیگری آقای علی علیلو نماینده شبستان.
از استان آذربایجان شرقی اگه سری بزنیم به استان کرمانشاه، در اونجا هم روزنامه باختر از تعداد کم افراد تایید صلاحیت شده انتقاد کرده.
بله، روزنامه باختر در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که 110 نفر در شهر کرمانشاه برای انتخابات آینده مجلس به عنوان داوطلب ثبت نام کرده بودند. تعدادی از این افراد به نوشته این روزنامه در مرحله هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند، اما هیئت‌های نظارت هم کار رو به حد اکثر رسوندن و فقط 15 کاندیدا در شهر کرمانشاه تایید صلاحیت شدند. این روزنامه نوشته بسیاری از کسانی که رد صلاحیت شدند کسانی هستند که شایستگی دارند و همچنین مورد اعتماد شهروندان کرمانشاهی هستند و خواستار تجدید نظر درباره این رد صلاحیت ها شده.
سری بزنیم به استان کرمان، در روزنامه پیام ما خبرهای منتشر شده از تجمع کارگران پیمانی شرکت مس کرمان. دلیل این تجمع چی ذکر شده شهرام؟
در تیتری که این گزارش داره، اعتراض کارگران پیمانی دلیلش پیمان شکنی شرکت مس کرمان توصیف شده و این روزنامه نوشته که کارگران شرکت ارفع‌سازان کرمان که یکی از پیمانکاران شرکت مس کرمان هستند، در روزهای اخیر چند تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. گویا به نوشته این روزنامه در دولت گذشته به این کارگران وعده داده شده بود که از حالت پیمانی به حالت قراردادی یا استخدام رسمی تبدیل خواهند شد، اما با گذشت چند سال این وعده ها عملی نشده و حالا این کارگران خواستار احقاق این وعده هستند.
جستجوی شغل توسط هزاران تحصیل کرده البرزی موضوع گزارشی است که در روزنامه پیام آشنا منتشر شده. ممکنه به آمارهایی که در این گزارش بهش استناد شده اشاره بکنی شهرام؟
بله، روزنامه پیام آشنا نوشته که متوسط نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در سراسر کشور 18.5 درصد هست، اما این روزنامه نوشته که در استان البرز 214,000 فارغ التحصیل دانشگاه بیکار هستند یا در جستجوی کار هستند. نکته دیگری هم که در این گزارش به اون اشاره شده، مهاجر پذیر بودن استان البرز و به ویژه شهر کرج هست که بسیاری از فارغ التحصیلان از شهرهای دیگر به کرج میان در جستجوی اشتغال و این باعث میشه که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در این استان و به ویژه شهر کرج افزایش پیدا کنه.
فرصت بسیار کوتاهی هم داریم که سری بزنیم به روزنامه 19 دی و گزارشی در مورد آلودگی هوا در این شهر.
روزنامه 19 دی در گزارشی که منتشر کرده از قول آقای رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم نوشته که نیروگاه‌های قم دومین عامل آلودگی هوا در این شهر هستند و تاکید کرده ایشون که به ویژه در فصل زمستان به دلیل استفاده از سوخت گازوئیل در این نیروگاه‌ها آلودگی هوا در قم تشدید میشه.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا سپاسگزارم.
متشکرم.
در این قسمت از برنامه همراه میشیم با بردیا افشین که نگاهی داره به آخرین خبرها از موسیقی ایران و جهان.
دیروز در این برنامه از جدیدترین تک آهنگ از محسن چاوشی گفتم، تک آهنگی که برای سریال ویدیویی شهرزاد ساخته شده، تک آهنگی به اسم افسار. محسن چاوشی آهنگساز و خواننده اثر به هنگام انتشار اعلام کرده بود این آهنگ ساخته است بر روی شعری از محمد حسین بهجت تبریزی، ملقب به شهریار، شاعر برجسته معاصر ایرانی. اما وکیل خانوادگی شهریار این ادعا رو تکذیب کرد و گفت این شعر سروده ای از این شاعر نامدار ادب فارسی و ادب ترکیه آذربایجانی نیست. بلافاصله خود محسن چاوشی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، واکنش نشون داد و از اشتباه خودش بابت این موضوع عذر خواست. این رو اضافه کنم در اجرای آواز آهنگ افسار، سینا سرلک با محسن چاوشی همخوانی کرده.
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان، بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه، گه مرا دست می زنی گه باز گوشم می کشی، آن چه دستت دادم نامش دل از افسار نه.
علیرضا افتخاری، هنرمند شناخته شده موسیقی ایرانی، به اتهام‌های مطرح شده در رسانه‌های تندرو علیه خودش پاسخ داد. در آغاز این هفته انتشار یک ویدیو و دست به دست شدن اون باعث شده بود چندین رسانه به آقای افتخاری معترض شند. این ویدیوها مربوط بود به اجرای آخر هفته گذشته، اجرای علیرضا افتخاری در شهر بناب در استان آذربایجان شرقی. معترضین به این خواننده آوازهای ایرانی حمله کرده بودند که چرا او بر روی صحنه حرکاتی موزون رو انجام داده. معترضین این حرکات رو ناشایست خوندند. آقای افتخاری، خواننده 57 ساله اهل اصفهان، در پاسخ گفته از اونجایی که این کنسرت به نفع کودکان سرطانی در بناب برگزار شده بود، تنها هدف او بر روی صحنه خوشحال کردن این کودکان بوده. این هنرمند انتقادهایی از این دست رو علیه خودش نشأت گرفته از بازی‌های سیاسی میدونه. اما علیرضا افتخاری تنها قربانی پدیده اتهام‌زنی به این شکل نیست که بیرون از ایران مدونا، ستاره پرسر و صدا و کهنه‌کار دنیای هنر و سرگرمی، از سوی خیلی ها متهم شده در اجرای زندگی اخیرش، اجرای شنبه شب در شهر لویزویل در ایالت کنتاکی آمریکا، بر روی صحنه مست بوده و برخی از حاضرین در این اجرا که این تصور رو داشتند حتی علیه مدونا بلند بلند ناسزا گفتند. مدونا به تازگی در صفحه اینستاگرامش به همه این اتهام ها پاسخ پاسخ داده و گفته در اجراهاش معمولاً بیش از 2 ساعت بدون وقفه میخونه و میرقصه، برای همین پیش از اجرا اصلاً نمیتونه بنوشه. و این هنرمند گفته یک شوخی بر روی صحنه باعث شده که احتمالاً برخی از طرفدارانش فکر کنن که اون نوشیده و مسته و مدونا باور داره اگر او هنرمندی مرد بود و زن نبود کسی شوخی او رو بد برداشت نمیکرد. ضمن اینکه مدونا مخاطبانی رو که به او حمله کرده بودند و ناسزا گفته بودند به بیسوادی و اهل مطالعه نبودن متهم کرده. اما به نظر میاد سال 2016 میلادی چندان سر سازگاری با هنرمندان موسیقی تا اینجا نداشته. دیروز هم خبر درگذشت یکی دیگر ستاره های پرآوازه موسیقی راک منتشر شد و بسیاری رو از سر تأثیر به واکنش واداشت. گلن فرای، هنرمند آمریکایی که در 68 سالگی از دنیا رفته، یک خواننده، گیتاریست، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی، هنرمندی که شهرتش رو مدیون اینه که در کنار دان هنلی از بنیانگذاران گروه موفق ایگلز بوده، یک گروه راک آمریکایی که در دهه 70 میلادی در اوج اشتهار و محبوبیت بود. گلن فرای، نوازنده گیتار گروه، در کنار دان هنلی نوازنده سازهای ضربی گروه، معمولاً اجرای آواز اصلی آهنگ‌های ایگلز رو بر عهده داشت و این دو تنها چهره‌هایی بودند که از روز اول در کنار گروه بودند. به جز از دورانی که گروه ایگلز فعالیت نداشت، از سال 1980 میلادی تا 1994. خیلی ها میگن با درگذشت گلن فرای دیگه گروه ایگلزی وجود نخواهد داشت، اما به یاد این هنرمند تازه درگذشته به یکی از آثار برجسته گروه ایگلز گوش میدیم، به آهنگی به اسم Take It Easy که آهنگی است متعلق به سال 1972 میلادی، یعنی 44 سال پیش، با این توضیح که آواز اصلی این اثر رو گلن فرای اجرا کرده.
صبحانه با خبر امروز به پایان خودش رسید. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کرده اید. تا فردا که با یک صبحانه با خبر دیگه بازگردیم براتون چهارشنبه خوش آرزو دارم.